این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازنده اسلحه مرگبار کلاشنکوف بخشی از آرشیو شخصی خود را به موزه اهدا می کند. فیدل کاسترو از احتمال بروز جنگ هسته‌ای در صورت تداوم تنش میان ایران و آمریکا خبر داد. و ارتش اسرائیل پذیرفت که در حمله به کشتی‌های کمک رسانی غزه اشتباه رخ داده است. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 10 بامداد به وقت تهران برابر با 7:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. میخائیل کلاشینکوف، مردی که سلاح مرگبار کلاشینکوف را ساخت، قسمتی از آرشیو شخصی خود را به موزه شهر محل اقامت خود کوریا اهدا می‌کند. در میان وسایل این آرشیو از جمله یونیفرم نظامی آقای کلاشینکوف، اسناد، عکس‌ها و کتاب‌هایی از کتابخانه شخصی وی به چشم می‌خورد. اسلحه کلاشینکوف که با نام‌های مختلفی چون اتوماتیک کلاشینکوف و 1947 یعنی سال طراحی این اسلحه شناخته می شود، به دلیل امکان استفاده در بدترین موقعیت های جوی محبوب ترین اسلحه در جهان محسوب می شود و حتی تصویر آن در کنار نمادهای ملی چندین کشور قرار داده شده است. فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا که از 4 سال پیش به دلیل بیماری در انظار عمومی حاضر نشده است، دوشنبه شب به وقت هاوانا در تلویزیون این کشور حاضر شد و درباره نظریه خود مبنی بر نزدیک بودن یک جنگ هسته‌ای در دنیا توضیح داد. رهبر پیشین کوبا که با صدایی بسیار ضعیف سخن می گفت، آمریکا را متهم کرد ناو کره جنوبی را غرق کرده است. فیدل کاستروی 83 ساله پیش بینی کرد که تنش بین آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای به جنگ اتمی خواهد انجامید. فیدل کاسترو که 49 سال رهبری کوبا را بر عهده داشت، در سال 2006 به دلیل بیماری قدرت را به برادرش راول کاسترو واگذار کرد. کمیسیون تحقیق ارتش اسرائیل در گزارشی درباره حمله به کاروان کشتی‌های امدادی راهی غزه، بروز اشتباه‌هایی در رده‌های نسبتاً بالا را پذیرفت و استفاده تکاوران اسرائیلی از سلاح‌های گرم را موجه و برای دفاع از خود دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون تحقیق ارتش اسرائیل پس از حدود 5 هفته بررسی، روز دوشنبه گزارش خود را درباره حمله تکاوران این کشور به کاروان کشتی‌های امدادی راهی غزه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در جریان حمله مرگبار تکاوران اسرائیلی به کشتی‌های امدادی در آب‌های بین‌المللی، اشتباه‌هایی در تصمیم‌گیری در رده‌های نسبتاً بالا صورت گرفته است. بامداد روز 10 خرداد، تکاوران ارتش اسرائیل به کاروان کشتی‌های اعزام شده از سوی جنبش غزه آزاد حمله کردند که در این رویداد دست کم 9 سرنشین ترک یکی از کشتی‌ها جان خود را از دست داده و 48 تن دیگر نیز زخمی شدند. این اقدام اسرائیل واکنش گسترده جهانی را به دنبال داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما میرسیم به بخش مجله ویژه، گزارش ویژه رادیو فردا. نصر حامد ابوزید از مشهورترین قرآن شناسان قرن اخیر شناخته شده، ولی اون 14 تیر ماه در اثر ابتلا به بیماری ناشناخته‌ای در قاهره پایتخت مصر درگذشت. در گزارش ویژه رادیو فردا همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به اندیشه و نقد اندیشه‌های نصر حامد ابوزید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
نصر حامد ابوزید حالا دیگر در خاک آرام گرفته است. دیگر نه فرمان قتلش توسط ایمن از ظواهری او را میرنجاند و نه صدور حکم طلاق همسرش توسط بنیادگرایان مصری. پیکر بیجان او اینک پس از 67 سال زندگی پرجنجال، پس از تحمل 20 سال تبعید، پس از چاپ 10 کتاب و پس از به یادگار گذاشتن نام بزرگترین قرآن شناس قرن، به روستای زادگاهش در مصر بازگشته و روشنفکران را با یک دغدغه بر جا نهاده است که
کاش جهان اسلام 10 تن ابوزید داشت و اینقدر زیاد داشت که نمیتونستن دیگه اینا رو تکفیر کنن، اخراج کنن و حکم قتلشون رو بدن. متاسفانه هنوز تعداد کسانی مثل ابو زید کم هستند، کسانی که آگاهی داشته باشن و شجاعت داشته باشن نظراتشون رو بیان کنن و بگن من این متن قدیم رو، این متن سنتی رو، این متنی رو که در کانون یک دین نشسته به این صورت می فهمم و در این فهم خود در عصر کنونی و در کل تاریخ تنها نیستم و میشه اینگونه فهمید و با فهمی به صورت دیگر جهان بهتری داشت و به تفاهم بیشتری رسید.
این جملات را نه یک نواندیش دینی بر زبان آورده و نه یک روحانی سنتی. این تعریف و تمجید از نصر حامد ابوزید، قرآن شناس بزرگ مصری، سخنان پژوهشگر فلسفه، معتقد به جدایی دین از حکومت، محمد رضا نیکفر است. نصر حامد ابوزید را بزرگترین قرآن شناس قرن اخیر می‌دانند. این بزرگترین توصیف او و بزرگترین اتهام او در دوران 67 ساله زندگانیش بود. حاصل سالها کار او بر قرآن، کتابی که مسلمانان آن را معجزه آخرین پیامبر دوران می‌دانند و منتقدان آن را شفاهیات یک مرد بادیه نشین، تقدس زدایی از این کتاب بود، کاری که او بهای سنگین تکفیر را بابت آن پرداخت و البته بیشترین تمجیدها را هم از همین اندیشه خود شنید. نصر حامد ابوزید در سال 1943 در یکی از روستاهای اطراف شهر تنتا در مصر به دنیا آمد. در جوانی به قاهره رفت و در دانشگاه قاهره به تحصیل مشغول شد. او دکترای خود را در سال 1981 در رشته مطالعات اسلامی از همین دانشگاه دریافت کرد. ماجرا اما از سال 1992 آغاز شد، زمانی که ابوزید کتاب‌های خود را به شورای استادان دانشگاه قاهره فرستاد تا به او درجه استادی بدهند. اما مطالعه کتاب‌هایش نه درجه استادی، که تکفیر را برای او به همراه داشت. تکفیر نصر حامد ابوزید در نهایت به حکم جدایی او از همسر مسلمانش منتهی شد، اما ابتهال یونس، استاد دانشگاهی که به تازگی به عقد فیلسوف 50 ساله در آمده بود، همپای او جلای وطن کرد و زندگی را در هلند پی گرفت. ابوزید از سال 1995 در دانشگاه لیدن هلند آغاز به کار کرد و به شهرتی بین المللی رسید. جلای وطن نصر حامد ابوزید هم خشم بنیادگرایان مصری را فرو ننشاند. آنها که حکم قتل نصر حامد ابوزید را داده بودند، مترصد فرصتی بودند که او را به اتهام آنچه خروج از دین به دلیل اهانت به قرآن می‌دانستند به قتل برسانند. اما مردی که از 8 سالگی حافظ کل قرآن بود، چه گفته بود و چه نوشته بود که او را تا پای مرگ پیش برد؟ محسن کدیور از روشنفکران دینی ایرانی ساکن واشنگتن در مورد دیدگاه‌های نصر حامد ابوزید می‌گوید:
ما قرن‌هاست که در حوزه تفسیر قرآن قدم تازه‌ای بر نداشتیم. ابوزید یکی از رسالت‌های خودش رو آزاد کردن قرآن کریم از بند تفکر سلفی و تفکر سنتی می داند. معتقد است این زنگین قول و زنجیر سنگین کاری کرده است که زیبایی های زبان قرآن برای مخاطب امروزیش شناخته شده نیست، قابل شناسایی نیست. ابوزید به صراحت می گوید قرآن مقدسترین متن عربی است، چه کسی مسلمان باشد چه کسی نامسلمان باشد. اما نمی تواند سهم بزرگی که قرآن بر زبان عربی دارد انکار کند. من ابوزید رو قبل از اینکه متفکر قرآنی بدانم یک ادیب زبان عربی می دانم، ادیبی که عالم ادبیاتی که در حوزه بیان و بلاغت قابل اعتناست و با رویکرد ادبی به قرآن می پردازد. لذا می باید بدانیم که ابوزید رو در حوزه تخصصیش بشناسید. ابوزید میگه که فهم هر متنی در گرو افق عقلانی و فرهنگی اون هست. ما نمیتوانیم بدون شناخت مخاطب اولیه که قرآن به زبان و فرهنگ او نازل شده است قرآن را بفهمیم. او به جای این که از کلمه تفسیر استفاده کند، کلمه تأویل را انتخاب میکند. تفاوت تأویل و تفسیر در ادبیات ابوزید در این است که در تأویل به نظر او مهمترین سهم از آن عقل است و نه نقل. او تفسیر را نقلی می داند، تأویل را عقلی می داند. این نکته در اندیشه ابوزید بیش از بقیه مواردش مورد انتقاد واقع شد. اینکه متن قرآن از لحظه قرائت پیامبر از نص الهی به نص انسانی و قابل فهم تبدیل می شود. او معتقد است که حتی فهم پیامبر از قرآن مقدس نیست، یک فهم است، یک فهم بشری است. این از جمله مهمترین مواردی است، این نکته اخیره که بهش اشاره کردم، که مورد انتقاد مفسران سنتی و فقهای ازهر الازهر و برخی سلواقع عالمان سنتی ایران واقع شده.
نصر حامد ابوزید در گفتگوی خود با اکبر گنجی، نهندش دینی از نویسندگان حلقه معروف به کیان است، در سال 2006 میلادی گفته است که به اعتقاد وی تمام قرآن تجربه پیامبر نیست، تجربه جامعه هم هست. جامعه در قرآن از طریق پرسش ها، رد کردن ها و حمله کردن به محمد حضوری چشمگیر دارد و آنچه امروزه به عنوان معجزه پیامبر اسلام معرفی می شود در حقیقت فراورده این فرایند است. با اینکه نصر حامد ابوزید در آخرین کتاب خود معنای متن از قرآن به عنوان یک متن سخن گفته بود، اما کمی بعد خود نیز این تعبیر را تغییر داد و قرآن را یک گفتمان خواند، گفتمانی که چون توسط عثمان خلیفه سوم جمع‌آوری شد به هیئت یک کتاب درآمد. نصر حامد ابوزید در گفتگو با اکبر گنجی گفته است که اگر می‌خواهید قرآن را بفهمید، آن را از اول به آخر نخوانید، بلکه به طور معکوس از آخر به اول بخوانید، چون سیر تاریخی تحول آن را نشان می‌دهد. پرسش‌هایی در یک جا وجود دارد و پاسخ آنها در جای دیگر. به اعتقاد ابوزید، تصور قرآن چون متن به مشکل دیگری منتهی خواهد شد و آن اینکه گمان می‌رود که این کتاب نویسنده‌ای دارد و مؤلف آن خداست و لذا نباید هیچ تناقضی در آن وجود داشته باشد، در حالی که به اعتقاد ابوزید قرآن پر از تناقض است. ابوزید سپس با این پرسش روبرو می‌شود که این تناقض‌ها را چگونه می‌توان حل کرد. حامد ابوزید که در همه زندگی‌اش تحت تأثیر الگوهای دینی بود، منتقدان مختلفی نیز داشت. در رسانه‌ها منتقدان مصریش بودند که تقدس زدایی ابوزید از قرآن را بزرگترین خطای او می‌دانستند، اما روشنفکران سکولار نیز انتقاداتی را علیه تفکرات او مطرح می‌کنند. محمد رضا نیکفر، فیلسوف سکولار ایرانی، از جمله این منتقدان است.
حق یک انسان هست که اعتقادهای خودش رو داشته باشه، ولی وقتی که وارد یک عرصه میشیم به اسم هرمنوتیک، یعنی دانش و هنر تفسیر، مفسر هرمنوتیکر میباید این پیشداوری های خودش رو هم مورد بررسی و نقد قرار بده. هرمنوتیک که ابوزید به کار میبرد یک هرمنوتیکی هست مشهور به هرمنوتیک تفاهم، این از مکتب هانس گئورگ گادامر میاد. هرمنوتیک تفاهم به این معنی است که شما یک کتابی رو میخونید و نسبت به این کتاب تفاهم دارید و کوشش میکنید استدلالهای نویسنده رو، تصویرهای نویسنده رو، پیام کتاب رو پررنگ تر کنید، دقیق تر کنید، برای خودتون بهتر حلاجی کنید و یک جوری با تفاهم باش مواجه بشید که از طریق این تفاهم اون رو بهتر بفهمید. ابوزید به این دسته طرفداران هرمنوتیک تفاهم تعلق داشت و قرآن رو که وقتی میخوند و سنت اسلامی رو که میخوند با این هرمنوتیک تفاهم میخوند. در برابر هرمنوتیک تفاهم یک هرمنوتیکی است که بهش میگیم هرمنوتیک سوءظن. کار این هرمنوتیک سوءظن این هست که کتابی رو که میخونه با پرسش های اساسی مواجه کنه و به ویژه کتابی که درش فرمان قتل وجود داره. وقتی در کتابی فرمان قتل وجود داره، ما نمیتونیم با تفاهم این کتاب رو بخونیم. اگر بخونیم با تفاهم، به این معنی است که باید استدلال های اون رو، گرایش اون کتاب رو در جهت قدر تقویت کن. اگر میخواد حتی ابوزید و دیگران که شبیه ابوزید میاندیشن میبایست با هرمنوتیک تفاهم برخورد کنن، وقتی که یه متن درش نوشته بکش، میبایست این بکش رو تقویت بکنن، همان گونه که بنیادگرایان افراطی این کار رو میکنن، همونطور که این تقویت کردن در یک جایی انجام میشه، مثل کهریزک، مثل اوین، مثل شکنجگاه ها، مثل این در واقع حرکت های تروریستی در واقع ما میبینیم بر اساس این نوع تفاهم با فرمان قتل صورت گرفته. حداقل اگر یک منطقه تفاهم هست مثل ابو زید میباید موضع خیلی روشنش رو نسبت به یک هرمنوتیک تفاهم دیگهی که از توش شکنجگاه در میاد و از توش تروریسم در میاد این رو روشن کنه و بیاد بگه فرق این دوتا تفاهم در چی هست و درگیر بشه با این مسئله.
ابو زید اما پیش از این به این ایراد پاسخ داده بود. بعقیده او قرآن نمیتواند کتاب قانونی تلقی شود که در آن قواعد و مقررات عاری از کارکردهای اخلاقی و اجتماعیشان هستند. ابو زید معتقد است اگر به قرآن چون یک منبع فرهنگی نگریسته شود، میبینیم که در قرن هفتم میلادی هیچ راه دیگری برای تنبیه و مجازات وجود نداشته است. محمد رضا نیکفر اما این استدلال ابو زید را کافی نمیداند.
من نمیپذیرم بگم که تنها راه اون بوده. همون موقع دنیاهای دیگه وجود داشتن که در اون دنیاها راه‌های بهتری داشتن. دوره تاریخی رو که در نظر میگیریم به اسم دوره محور بهش میگن که در این دوره محور ما چهره‌هایی داریم مثل بودا، چهره‌هایی داریم مثل عیسی، چهره‌هایی داریم مثل محمد و بعد چهره‌های بزرگی داریم مثل یونان، مثل سقراط، مثل افلاطون، مثل ارسطو. مجموعه اینها رو که در نظر میگیریم میام میگم که نه، در جهان اون موقع کنسپت ها و طرح‌های بهتری وجود داشته، اخلاقی تری وجود داشته. اگر بیان بگن که این به خاطر جهان عربه، این رو باید مشخص کنن که این کتاب پیامش پیام عربی هست نه پیام جهانی. ولی از طرف دیگه این ادعا میشه که این کتاب کتاب جهانی هست. وقتی که گفته میشه کتاب جهانی هست، در این حال محدود در جهان عربه، من میخوام ببینم بین این محدودیت در جهان ابتدایی عرب اون موقع با پیام جهانی چجونی ارتباط برقرار میکنند. ابو زید استدلال میکنه قرآن یک گرایشی داشت به سمت گسترش حقوق و این رو مبنا بگذاریم و بیایم بگیم که در عصرهای مختلف از همه امکانات برای گسترش حقوق باید استفاده کرد و قرآن اینو میخواد. بسیار خوشحال میشم اگر به عنوان یک فردی از این جهان و متعلق به این دنیای در واقع فرهنگی مشترک با ابو زید که این دیدگاه گسترش پیدا بکنه. ولی این در این حال خیلی اشکال‌های معرفتی داره. درست میتونه در واقع برخی مشکلات رو حل بکنه، خیلی انسان‌ها رو متوجه نکات دیگه‌ای بکنه و به اصطلاح این گونه تفسیرها مفید باشه. ولی مفیدیت یک طرفه، حقیقت هم یک طرف دیگه.
با همه یه انتقاداتی که علیه ابو زید مطرح هست، مسلمانان شیعه مهمترین منتقدان اون نیستند. محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن پاریس، دلیل این امر را این چنین توضیح می‌دهد.
در جامعه دینی ایران، حتی در حوزه‌های علمیه، قرآن جایگاه مناسب خودش رو نیافته. اساساً قرآن اگرچه مشهور است به لحاظ دینی که متن اصلی دینداران تلقی میشه و یا لااقل در حوزه علمیه قوم باید متن اصلی تلقی بشه، اما چنین نیست. در جامعه دینی و حتی فقه ایران این احادیث هستند که جایگاه اصلی رو دارند و حتی گاهی احادیث متن مقدس رو تحت شعاع خودشون قرار میدن و برداشتی که فقیهان از احادیث دارند رو برتر از برداشتشون از قرآن مینشونند. این هست که به همین دلیل هم در دهه های اخیر و در روزگار معاصر ما تنها از دو مفسر میتوان نام برد در ایران، مرحوم علامه طباطبایی و شاگرد برجسته‌شون آیت الله جوادی عاملی که الان تنها کرسی جدی تفسیر رو در حوزه علمی قم دارن.
با این همه ابو زید تفکرات انتقادی در حوزه علم حدیث نیز مطرح کرده است. محسن کدیور اعتقادات نصرحامد ابو زید را چنین توضیح می‌دهد.
از جمله نکات دیگری که او قائل است این است که احادیثی که ما در دست داریم حتی اکثر بیش از برداشت شخص محمد ابن عبدالله از پیام الهی نیستن. ما یک تفسیر برای همه اعصار نداریم. هر تفسیری متعلق به زمان خود است. او معتقد است که فهم پیامبر مقدس نیست. فهم پیامبر از قرآن یک فهم است. به نظر او فهم هیچ کس مطلق نیست، هر فهمی نسبی است، هر فهمی متکی به ظرف زمانی مکانی خودش هست. میدونیم که در میان مسلمانان اهل سنت به خصوص سنگینی تفاسیر گذشته بسیار زیاد است. در واقع ابوزید برای شکستن این انحصار فهم قرآن بر چهارچوب تفاسیر سلفی و تفاسیر سنتی گذشته کوشش فراوان میکنه و من میتونم بگم پیام ابوزید تعدد و تکثر در تفاسیر قرآن است.
حسن یوسفی عشق‌وری، اسلامشناس ساکن ایتالیا، نیز معتقد است که روشنفکری دینی در مصر پایگاهی دیرین دارد و همین سبب شده که در حقیقت روشنفکران دینی ایرانی از همتایان مصری خود پیروی کنند. وی میگوید
مصر شاید از 150 سال پیش آغازگر تحول فکری جدیدی دینی بوده و دلیلم داشت، دلیل اصلیش هم این بوده که مصر در شمال آفریقا نخستین کشور اسلامی هست که با فتح شمال آفریقا به وسیله ناپلئون در حدود بیش از 200 سال پیش با جهان غرب آشنا شده بود. به هر حال با زمینه و سوابقی داشت، بعد یک کشور بسیار متمدن با سابقه ای بوده. آغازگر نوع اندیشه دینی مصر یا متفکران مصر هستند و البته بعد به سوریه میرسه و به بعضی از کشورهای دیگر خاورمیانه میرسه و ایران نسبت به اونها متأخرتره. در دوران جدید هم همینطوره، یعنی این افکار جدید که در سالهای اخیر آقای سروش یا آقای شبستری مطرح کردن در مصر سابقه بیشتری داره. حتی کسانی مثل حسن حنفی یا نصر حامد ابوزید، اینها افکارشون به خصوص در ارتباط با مسئله وحی و توسل به روش‌های هرمنوتیکی، روش این آقایون از نظر زمانی مقدم هست بر متفکران ایرانی. اما در این حال این به معنی این نیست که از هم اثر نپذیرفتن، اونها هم از این سو اثر پذیرفتن، ولی به نظر من از نظر تاریخی با توجه به واقعیت ها اونها مقدم هستن. خود نصر حامد ابوزید که سال گذشته من در لایدن یک دیدار 3 ساعته ای با ایشون داشتم، متفکران ایرانی رو خب میشناخت، از دکتر شریعتی بگیرید تا افراد جدید، آقای شبستری، آقای سروش، ولی در ضمن گفتگوهایی که با ایشون داشتم برای من روشن شد که ایشون به تفکر آقای شبستری نزدیکتره تا به تفکر آقای سروش.
اما چه شد که روشنفکران دینی ایرانی به سوی تفکرات ابوزید گرایش پیدا کردند؟ این پرسشی است که محمد جواد اکبر این بان پاسخ می‌دهد.
به اعتقاد من از اون روزی نصر حامد ابوزید در جامعه ایران مخاطب پیدا کرد که جامعه دینی ایران تشنه زندگی در دنیای آزاد و مدرن بود و می‌خواست که در عین اینکه عاطفه و اندیشه مدرن داشته باشه اما مسلمان هم باشه، با فقه موجود، با برداشت‌های دینی موجود، با مفسران رسمی دین حاکم بر ایران چنین زندگی ممکن نبود. در ایران ممکن نبود و نیست که انسان بخواد مسلمان باشه در عین حال عاطفه و اندیشه مدرن هم داشته باشه. راهی که نصر حامد ابوزید پیشنهاد کرد راهی بود برای جمع بین مسلمانی و در عین حال چشیدن لذت آزادی و زندگی در جهان جدید.
محمد جواد اکبر این معتقد است که بین روشنفکران مذهبی در ایران و مصر یک علقه مشترک وجود دارد،
که همه اونها بر این نکته اعتقاد دارند که قرآن بر دو عنصر همیشه تأکید کرده بود، در تمام سوره ها پیداست، یک تقابل با هر چیزی که در مقابل عقلانیت قرار میگیره. یعنی این سوال کلی قرآن که افلا تعقلون، افلا تبصرون، بارها و بارها تکرار میشه، آیا فکر نمی کنید، آیا اندیشه نمی کنید، آیا بصیرت به خرج نمی دید، تمام دغدغه قرآن این است که چرا انسان عقل خودش رو به کار نمی گیره. پس برای قرآن گوهر عقلانیت بسیار مهمه. و دوم اینکه اصلا قرآن مدعیه که آمده زنجیرها رو برداره. نمیشه وقتی قرآن به صراحت در آیات خودش مدعی است که آمده زنجیرها رو برداره، خودش و متنش در خدمت کسانی در بیاد که جامعه رو به زنجیر میکشند. دغدغه روشنفکران مسلمان و دیندار در ایران این است که قرآن در خدمت قدرت سرکوبگر و دیکتاتور و مستبد قرار نگیره و در واقع در مقابل گوهر خودش بازتولید نشه. کسانی مثل آقای سروش، آقای کدیور، آقای مجتهد شبستری، آقای مصطفی ملکیان کسانی هستند که در این مورد بچه مشترک دارند و در این دغدغه بچه مشترک دارند با آقای نصر حامد ابوزید.
هرچند فقهای سنتی ایرانی و مصری در مبانی عقیدتی خود تفاوت‌های فراوانی دارند، اما حداقل در یک نکته مشترکند و آن رد اندیشه‌های نصر حامد ابوزید و همه اندیشمندانی است که با او شباهت‌های فکری دارند. تنها در چند سال اخیر دو رسانه مکتوب به دلیل انتشار آثار نصر حامد ابوزید و محمد مشتهد شبستری در ایران توقیف شدند. مجله کیان که تنها تریبون روشنفکران دینی در ایران محسوب می‌شد، به دلیل انتشار مصاحبه‌ای با ابوزید توقیف شد و فصلنامه مدرسه به دلیل انتشار گفتگویی با محمد مجتهد شبستری. چرا جمهوری اسلامی ایران تا به تحمل چنین عقایدی را ندارد؟ پاسخ این پرسش را از زبان محمد جواد اکبرین می‌شنویم.
من به صراحت عرض بکنم که کلید ویرانی بنای جمهوری اسلامی در آثار نصر حامد ابوزید و پیروان او نهفته است. جمهوری اسلامی بنای خودش رو بر بستر ضعف‌های جامعه بنا کرده است. معنی سخنم این هست که برخلاف کسانی که تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی با همه ویژگی‌های استبدادی که داره بنیاد بسیار محکمی است، من گمان میکنم بیش از این که جمهوری اسلامی محکم باشه جامعه ضعیفی داریم که بر بستر این جامعه ضعیف جمهوری اسلامی قوی به نظر میاد. این جامعه ضعیف جامعه است که به راحتی آیات قرآنش در خدمت استبداد دینی قرار میگیرند و گاهی نمیتونه اعتراض بکنه. ما جامعه ای داریم که وقتی به استناد کتاب مقدس بر اونها ظلم میشه گاهی میترسن که اعتراض کنن، میگن نکنه این ظلم حق ماست چون خدا این رو برای ما خواسته، و گاهی فراموش میکنن که خدایی که بنا بود ارحم الراحمین باشه و از مادر به ما مهربان تر باشه نمیتونه صاحب آموزه هایی باشه که انسان رو به زنجیر بکشه. این است که جمهوری اسلامی خیلی خوب دریافته که آراء ابوزید، آراء پیروان ابوزید و نزدیکان ابوزید که بنا دارن قرآن رو متناسب با آزادی ایمان تفسیر بکنند، متناسب با زندگی در دنیای مدرن تفسیر بکنند و اجازه ندن که این متون در خدمت سرکوبگری و استبداد قرار بگیره، اینها چه ضرری برای بقای چنین نظامی دارند. نظام استبدادی با آراء امثال ابوزید ناسازگاره، بسیار میترسه، و من حتی فکر میکنم اتفاقی که در مصر افتاد در تکفیر آقای ابوزید صرفا در جامعه دینی و عالمان دین مصر نبود. من فکر میکنم که آراء ابوزید چون نسبتی با آزادی خواهی داشت و کمک میکرد به نابودی هر گونه ایدئولوژی، حتی میتوانست برای نظام استبدادی مصر هم خطرناک باشه، اگرچه اون نظام مدعی اسلامی بودن به معنی که در ایران هست نیست. و لذا حتی تکفیر ابوزید در مصر و ناچاری او به گریز از این کشور و زندگی در یک کشور دیگه رو هم بی ارتباط با سیاست مستبد حاکم بر مصر نمیتونم.
نصر حامد ابوزید در زادگاهش در شهر طنطا در مصر به خاک سپرده شد، اما بحث بر سر اعتقاداتش در میان موافقان و مخالفانش همچنان ادامه دارد. محسن کدیور در مورد این قرآن شناس مصری میگوید:
او مسلمان بود، مسلمان زیست، مسلمان از دنیا رفت و اگرچه به کار او نقد وارد است، امروز شاید کسی امثال عبدالصبور شاهین یا قاضی عبدالعلی موسا رو نشناسد، کسانی که حکم ارتداد ابوزید رو صادر کردن. اما یقینا حتی من که در پاره از آرا ممکنه با ابوزید موافق نباشم، در مجموع اون را مسلمانی اندیشمند و قابل اعتنا ارزیابی میکنم. مسلمانی که متفکری که میتوان با او موافق نبود اما نمیتوان او را نادیده گرفت.
گزارش ویژه درباره نصر حامد ابوزید قرآنشناس مصری بود که همکارم رویا کریمی مجد اون رو تهیه کرده بود. و این با این گزارش به پایان این بخش اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون با ما سپاسگزاریم و امیدواریم که با بخش‌های متنوع دیگر رادیو فردا هم همچنان همراه باشید، با ما باشید و با رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قشنگ و بعدش همه گریه زاریه، وقتی عشقا همه هستم مثل هم تموم میشن، چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میاد. به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد. به خدا دروغ میگه، آره داره دروغ میگه. یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروته هر کی که دنبالت میاد. به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد. به خدا دروغ میگه، آره داره دروغ میگه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دریایی از بهان است، چشای من بارونیه، ابرای بی کران است، وقتی تو نیستی ساز دل خاموش و سوت و کوره، دروازه های شهر عشق زنجیر و بی عبوره، زنجیر و بی عبوره، وقتی به رنگ عاطفه نقش سفر کشیدی، با بال خورشیدی عشق همچو سحر دمیدی، وقتی رسیدی چشمه ها جاری شد از ترانه، رنگ کبود باغچه ها شد مخمل جوانه، شد مخمل جوانه، تو با من، تو با من، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هم تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هم تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی، آسمون ستاره، تو با من، تو با من، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هم تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هم تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران، روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
چیزی نگو می فهممت، دروغ بگو می بخشمت، بی تو سرد و غمگینم، درگیر این نفرینم، کارم شده شمردن روزای بودنی زیر بارون تو خیال تو همیشه با منی
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه‌های برتر تیرماه رادیو فردا بود. دروغ بگو نام این ترانه است، به خوانندگی علی و روشا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
Oh,
کن ماهی تنهای توی دنیا با دورا، صدا کن شبنم گل برگ سفید آرزو، صدا کن کبوتری را که نشسته زیر بار، یا که اون بچه تنها که نشسته توی گل. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. تا ماهی تنها که تو تنگ غم اسیره، توی دریای وجود تو دوباره جون بگیره. بذار از گوشه یه گل بچه یه خسته رهاش، سرپناه اون کبوتر دستای گرم تو باشه. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان میگویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند می‌کند، که جدا برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. قد ستاره های آسمون. اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد.